بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام ان الحسن من كل احد حسن وانه منك احسن لمكانك منا و این القبیح من کل احد قبیح و اینه من که اقبح. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که خطاب به شخصی به نام شبرانی مطابق نقل بهار فرمودن. البته این مطلب رو امام به برخی از اصحاب دیگه هم فرمودن، مثل محمد ابن عمیر، نه ابی عمیر، شاید هم ابی عمیر باشه، حالا این سختی در نسخه بوده. مهم مفاد حدیث که امام فرمودن حسن از هر شخصی صادر بشه حسنی، ولی اگر از شخصی مثل تو که با ما ارتباط داری صادر بشه احسن، و قبیح از هر کسی صادر بشه قبیح قبیحه، با نامگذاری عوض نمیشه، ولی از مثل توی اقبح. من به بهانه این سخن نورانی و تابستانی که در پیش داریم، لا هفته آینده آخرین هفته درستمون باشه یا مثلا هفته بعدش هم بحثی داشته باشه محضر شما، به هر حال دیگه از بحث چهارشنبه آخرین بحث در اصول مطالبی رو عرض میکنم محضر شما دوستان. عرض کردم هم حدیث گران مایی است هم مناسبت تابستانه. اولین نکته اینه که بطعاً شما فضلا توجه دارید که یکی از مخاطبان این حدیث و امثال این حدیث من و شما هست، یعنی الان هم امام به تک تک من و شما همین مطلب رو می فرمایند ان الحسن من کل احد حسن و انه من که احسن لمکان که منا و این القبیح تا آخر، یعنی فقط امثال محمد ابن عبید یا ابی عمید یا شقرانی مخاطب این حدیث نیستن. روحانیت از مصادیق روشن این حدیث، این نکته. بنابراین نمیتونه میگیم این حدیث به ما ربطی نداره، ما مخاطبش نیست. نکته دوم اینه که اگر بخوام تحلیل کنیم چرا حسن از فرسون یک روحانی احسنه تا نسبت به دیگران، یا قبیحش اقبحه، من فکر میکنم سه جهت داره که باعث میشه این در واقع حدیث و امثال این حدیث جا باز کنه. اولا اگر یک کار نیکی از یک انسانی که معرفت داره یا کار بدی از انسانی که عالم است میداند صادر بشه، از نظر حسن فاعلی یا قبح فاعلی قابل مقایسه با دیگران نیست. من در قبحش مثال میزنم، گناهی که یک جاهل انجام میده تا گناهی که یک عالم انجام میده. اون روایت تکان دهنده که واقعا اگر کسی کاری اهل تأمل باشه خواب رو از چشمش می رو باید که فرمود خداوند 70 گناه یا در یک حافظم هست در یه جایی دیگه 60 گناه از جاهل می بخشد قبل از این که یک گناه از عالم ببخشد، قبل از اینکه یک گناه از عالم ببخشه. خب این به خاطر همون قبح فاعلیشه دیگه. عکسش هم همینه ها، اگر یک عمل نیکی را عالم بالله عارف بالله انجام بده تا یک کسی که شناختی از خدا نداره یا شناخت ناقصی داره، پس خود حسن فاعلی بیشتر یا قبح فاعلی بیشتر، این یه علت. علت دوم تأثیر بیشتر غیر از جهت فاعلی، خود جهت فعلی. شما ناآشنا نیستید آقایون روایات زیادی که از ذات مقدس نبی اکرم امیر مؤمنان و سایر معصومین صادر شده. ذلت العالم یکسر و یکسر، حتی مضمون حدیث این اذا فسد العالم فسد العالم، یا ذلت العالم مثل سوراخ شدن کشتی است که تقرق و تقرق یا یقرق و یقرق. خب اینا نگاه به تأثیر داره. کار نیکش هم همینه، اگر کار نیکی رو مردم از کسانی ببینن که در معرض دیدن در معرض کنترلن، تأثیر بیشتر. سوم نوع عمل. شما شبی وقتی بی وقتی که خودتون مناسب میبینید دوستان یه جدول درست کنید، گناهان علما با گناهان غیر علما، اصلا سنخ گناه فرق میکنه. مثلا یک قصاب، یک خیاط، یک راننده، یک معلم، حالا سنخ گناهش مثلا، گرچه گناهان همه بده، همه قبیحه، همه بلشته، اما یک مثلا خیاط حالا یا کارش مثلا درست انجام نده یا دروغ بگه یا فرض کنیم حقی رو ناحق کنه، اما بیرین سراغ گناهان عالم، افتا به غیر علم، بدعت در دین، به ماه و عالم. شما نگاه کنید در طول تاریخ اگر نگیم همه مذاهب، عمده مذاهب، مذاهب باطل توسط همین علما، همین طلاب، اینو نمیشه انکار بکنید. اینا که بنیانگذار مذاهب باطل بودن، اینا جهال که نبودن، از سنخ خود ما بودن. و جالب اینه که باز یه عده از سنخ خود ما دنبالشون افتادن. یک کتابی رو چند وقت پیش امیر کبیر میخواست چاپ کنه، علیه بهائیت، حتما دو سه سال پیشه، آورده بود که من مثلا یک کنترلی بکنم ببینم چه جوری چاپ بشه نشه. قشنگ آقا متن کفایه و آدم متوجه میشه که چرا مردم لیز خوردن. اصل تقدم عدم تخصص در عدم تخصیص، عام، خاص، مطلق، مقید، حکومت، برود. مثلا انسان فکر میکنه نشسته پای دست کفایی یک استاد زبرده است، حالا چاپ بشه بیاد بیرون کاندنیه. خب اینه، ولی سر از بهاییت در میاره، سر از نام شیخیه در میاره، سر از چی در میاره، سر از برید هی عقب تو تاریخ، برید عقب از خودمون یا از دیگران. اینه که سنخ گناه عالم با سنخ گناه دیگران فرق میکنه. پس بنابراین از جهت فاعلی اگر نگاه کنیم، حسن فاعلی، قبح فاعلی، از جهت اثرگذاری عمل یعنی گستره اثر، از جهت نوع گناه، نوع عمل یا نوع ثواب فرق نمی کنه ها. فرض کنید اگر یک عالمی در مسیر باشه، واقعا کارش رو انسان میخواد با کار چی مقایسه بکنه؟ مثلا فاصله ملک و ملکوت، فاصله فرش و عرش، فاصله عصمت و عدم عصمت، مگه میشه مقایسه کنی کار دینی یک عالم رو مثلا با کار حتی یک پزشک، یک مهندس، یک معلم، یک خیاط، یک قصاب، یک گری، مگه میشه مقایسه کرد؟ اصلا مقایسه غلطه. اینه که وقتی توجه به این سه جهت داشته باشیم، امثال این حدیث روشن میشه. من و شما دوستان چه بخواهیم چه نخواهیم مخاطب این حدیثیم و امثال این حدیث. میتونستیم که این سلخ رو نیان، این لباس رو نپوشیم، این کار رو انتخاب نکنیم و مخاطب این حدیث هم نباشیم. ولی وقتی انسان میاد در این سلخ، در این لباس، در این برنامه، خود به خود مخاطب میشه. وقتی مخاطب شد، گفت التزام به شرع، التزام به لوازمش هم هست. اولا یه نکاتی رو من یه مؤلفه‌ای رو عرض میکنم. یکی بحث تعادل در کار هاست. مفهوم عدالت دوستان و مفهوم ظلم از خود انسان شروع میشه. جالب اینه، این رو ما شاید در ادبیات دنیا نبینیم، ولی در ادبیات دینی داریم. ظلمو انفسهم، ظلمتو نفسی. شما از افلاطون، ارسطو، قاعدتا قبل از افلاطون و ارسطو داریم کسانی که از عدالت سخن گفتن و در مقابل از ظلم. ولی فکر نمی کنم، البته من تحقیق نکردم، حدسم که ادبیات ظلم به خود، ظلم به خود شاید بگیم از اصطلاحات پیغمبرانه، از اصطلاحات دینی است. ممکنه عدالت غیر دینی باشه، پیشین دینی باشه، ولی ظلم به خود یا مقابل عدل به خود، یعنی وقتی که ظلم به خود شد، مسلم بدانید عدل به خودم دارید. چون نمیشه که ظلم به خود نباشه، خب پس عدل به خوده. وجه و شیطی موضعه که مضمون حدیثیست از امیر حکمت و بیان، خب طبیعتا خود را هم میگیره دیگه. وجه و شیطی موضعه، مفهوم عدالت، مفهوم اعتدال از خود شروع میشه که انسان یا به خودش ظالمه یا عادله، تا میاد به بستگان و اطرافیان، تا میاد به دیگران که باشون تماس داره تا میاد به دین خدا و خود خدا. دیگه اون مرحله آخرش که انسان یا در مورد خداوند عدل می‌ورزد و خدا رو در موضع خودش قرار میده یا به خداوند ظلم میکند. بعضیا فرمودن نگید ظلم بر خدا، ولی نمیدونم چرا نگیم، اشکالی نداره. ظلم بر خدا، ظلم بر خدا نه یعنی سلب غیر حقه، وضع و شرفی موضع انسان خدا رو در موضعی قرار بده که نباید قرار بده و در موضعی قرار ندی که باید قرار بده، میشه ظلم بر خداوند. مفهوم اعتدال، مفهوم عدالت گاهی دوستان در شما دیده نمیشه. یعنی ما در مثلا بعضی از کارها عدالت رو مراعات نمی کنیم، زیاد روی هایی، حالا این ممکنه از یه شوخی گرفته که مثلا طرف میبینید مثلا در همین مراودش با مردم مراعات عدل رو نمی کنه، مثلا شوخی زیاد میکنه، یا اون طرف قضیه عبوسن کمتری را تا بیاد رو مسائل کلانتر. و یعنی من میبینم، یعنی شما خودتونم ملاحظه میکنید، یه عنصری که ما نیاز داریم عنصر عدل و عدالت. عنصر دیگر که من بیشتر نظر دارم به آنچه که در خارج هست عرض بکنم، ببینید گاهی انسان تو رفتارهای روحانیون، مخصوصا که از دوستانم تذکر دادن مدتی پیش، من تذکر بدم، تذکر خوبی است. ببینید ما در برخورد با مردم چهار گروه میشیم ما روحانیون. بعضی همون نه در عقایدمون ایستایی داریم، نه در عمل و رفتار. مثلا خیلی راحت با همه کنار میان، همه رو تایید میکنیم، با هر عقیدهی، با هر عملی، رفتاری، اسمش هم میذاریم مثلا مردمداری، اسمش میذاریم اخلاق حسنه. چون مشکل هم همینه که انسان معمولا برای کارهای خودش نام زیبا انتخاب میکنه. یعنی نه ایستایی داریم بر عقاید، تسلط داریم بر عقاید، نه تسلط بر رفتار و کردار. حتی خودمونم خیلی راحت رنج میگیریم. من اسم اینو گذاشتم نایستایی در عقاید و در عمل و رفتار. ممکنه ایران باشیم خیلی مثلا فلان، ولی بیرون بریم یا حتی با مردم خیلی راحت خودمونم جز اونا میشیم. یه عده داریم نقطه مقابل، متسلط هم در عمل هم در عقاید. کافیست مثلا یه چیز رو از یک نفر بشنویم که با عقاید ما، که اصلا فرضاً با عقاید حق ناهمسوست، حمله میکنیم، پرخاش میکنیم. عمل هم همینطور، تحمل نمیکنیم. ما الان کم نداریم روحانیونی که با بستگانشون قطع ارتباط دارن، خیلی فاصله میگیرن. یک روحانی تعریف میکرد که خانوادش مریض سخت شده بود، چون مثلا چند جمله با برادر شوهری صحبت کرد، یعنی همین که ناچار شده بود با برادر شوهرش مثلا صحبت بکنه، مریض شده بود اصلا. خب این یعنی با اینکه خب حالا انسان با برادر شوهرش چارت کنه حرف بزنه، صداشو نازک نکنه، خراب نکنه، مرض نداره، چون فرضاً برای این بود. ببینید یه دون تسلب‌های نامطبوع که مثلا گاهی هم نشون میدیم، مثلا خیلی حالا این ممکنه فرض کنید تو مراوده یا حتی تو سفره انداختن، تو مهمان رفتن بگیریم، تا خیلی تسلب و معمولاً هم چند قدم اونورتر از خود شریعت. این وسط هم میدونید داریم، بعضی ها ایستایی بر عقاید ندارن ولی در عمل و رفتار تسلط دارن. حتی اینو خیلی نمیتونیم تصورش درست، یعنی خیلی نداریم. من اون بعدیشو کار دارم، ایستایی بر عقاید منتها تعامل در عمل و رفتار بین این گزینه ها، من فکر میکنم گزینه ای که رفتار دینی ما تعریف میکنه، حضرات معصومین داشتن، ائمه علیهم السلام داشتن، این بوده، ایستایی بر عقاید، منتها در عمل و رفتار سعی میکردن با دیگران تعامل داشته باشن، عمل دیگران رو زیاد زیر ذره‌ای نگذارن، پرخاش نکنن. در اون داستان هشام ابن حکم با عبدالله ابن یزید عوازی خیلی جالبه، دیدم مرحوم آقای مطهری خیلی وقتی، شاید بیشتر 20 ساله، اون زمان برای من خیلی جالب بود، بیشتر از 20 سال، نزدیک به 25-26 ساله دیگه، الان عین عبارتشون هم یادم نیست ولی برای من جالب بود. خب ببینید، هشام ابن حکم یک متکلم چیره دست شیعی متسلل که اصلا به این سمت میشناسنش هشام رو. عبدالله ابن یزید یک مخالف ائمه و اصلا از خوارجه، قتل شیعیان رو مجاز میدونه و دیگه اون عقاید مزخرف خوارج. این دوتا یه مقاده مشترک دارن، سالهای سال در کوفه به گونه ای که ضرب المثل شدن، که اگر میخواد آب و آتش رو کنار هم ببینید، کارد و پنیر رو کنار هم ببینید، سری به مغازه هشام ابن حکم و عبدالله ابن یزید عوازی بزنید. هیچ کدوم از عقاید خودشون دست تا آخر هم ننوشتن، حتی خواستگاری میکنه عبدالله ابن یزید از دختر هشام، هشام میگه معذرت میخوام دختر من شیعیست، من نمیپسندم، اما دارن زندگی میکنن، تعامل میکنن. به خصوص دوستان، ما آینده رو اینجوری میبینیم، البته علم غیب ادعا نمی کنیم، پیشگویی هم نمی کنیم، اما پیشبینی، این انسان حدسی بزند مشکلی نداره و این پیشگویی هم این پیشبینی هم هنر نیست. ما در 20 سال آینده مطمئن باشید با دنیای امروز مواجه نیست، یک دنیایی که گاهی گفتم بازار مسگرها که فقط اهل تعامل میتونن تو اون جامعه زندگی کنن و پیروز بشن. حالا زندگی ممکنه همه زندگی بکنن، اما زندگی حاضر، زندگی مؤثر. فلذا من فکر میکنم بین این چهار گزینه ما در زندگی دینیمون باید ایستایی بر عقاید، اینم مهمه که انسان به صرف این که قضا چی میگه، مردم چی میگن، چی خوششون میاد، عقاید رو بر دست برمید. ما مثلا فرض کنید در باب امامت بنا نیست که با کسی معامله کنیم یا تاریخ رو مثلا نادیده بگیریم، همینطور توحیدش، همینطور نبوتش، همینطور فقهش. ما اگر خدای نکرده همین فقه رو به حساب تعامل کوتاه بیاییم، بنا نیست که دیگران به یک حدی راضی بشن. انسان ممکنه در عقایدش که همه معارف دین رو میگیره ایستا باشه، اما تعامل با دیگران هم داشته باشه. آخرین نکته رو عرض میکنم دوستان و بحث رو جمع کنم چون داره وقت میگذره. نکاتی دارم میگم که برای ما باید توجه کنیم. ببینید، قبلا هم یه اشاراتی ما داشتیم، یه زمانی بوده که مردم با سنف روحانی کار داشتن، یعنی اگه سلام میکردن به من و شما، در واقع به سنف سلام میکردن، به یه آخوند که میرسیدن میگفتن چون آخونده سلامش میکنیم. حتی اگر مخالفین هم مثلا مخالفتی داشتن، چون آخوند بود مخالفت میکردن، اگر دستی میبوسیدن، اگر احترامی میکردن، اگر شنوایی داشتن. الان نمیگم 100% این قضیه نیست، اشتباه، هنوزم یک درصدی هست، ولی یک جابجایی آقایون اینجا صورت گرفته. و اینه که مسئله سن خودش داره به شخص، یعنی الان مردم گزینش میکنن و سلام میکنن، حتی گزینش میکنن و ناسزا میگن، گزینش میکنن و احترام میکنن. و این خاطر بعضی وقتا آدم میره مثلا یه جا تبلیغ، دو سه روز اول میبینید از کجا اومده، کیه، چیه، یواش یواش که مثلا با آدم رفیق میشن یا معنوس میشن میبینی رفتارشون عوض میشه. این معلومه که گذشته اینجور نبود. در گذشته رفتار مردم اول رمضان با روز آخر رمضان یکی، اما الان اینطور نیست. اول رمضان تا آخر رمضان چه بد چه خوب چه منفی چه معکوس خیلی تفاوت میکنه. البته این یه جهات خوبی داره، خب یه جهاتی مثلا بدی داره که بالاخره ممکنه گوش نکنن اول کار، یا خیلی از فرصت‌ها از بین بره. خب انسان ده روز میخواد اینجا بره تبلیغ، هنوز نمیشناسن، نه احترام میکنن، نه شنوایی دارن، ده روزم تمام میشه. اما یه جهات حسنی داره که به نظر من غلبه پیدا میکنه بر جهات سوش، اینه که ماهای تکانی میخوریم، ماهای گزینش. یعنی وقتی گزینش بشه، کی گفته نواز سنت روحانی گزینش بشه؟ کی گفته؟ کی گفته باید مطلقا؟ خب مردم باید انتخاب کنن، و خوشبختانه مردم تا حد بسیار زیادی روشنن. این مایه امیده مردم که میگم، حتی هم ادعا کنن بسیاری از غیر ایران. بنابراین اینجا برای من و شما یه رسالتی تعریف میشه که ما باید برای مراودات خصوصی، جلسات خصوصی، چهره به چهره، دو نفره، نمیدونم دعوت ها، تو منزل افراد رفتن، تلفن به افراد زدن، حساب ویژه باز کنیم. شاید 50 سال پیش خیلی لازم نبود. طرف میگه آقا من حرفان بالای منبر زدم و مثلا مطلبمو در کتاب نوشتم، دعوتی هیچ کس هم قبول نمی کرد، سراغ هیچ کس هم نمی رفت، بگو من حرفمو بالای منبر میزنم. اما الان دوستان نمیشه این حرف بزن، بگه آقا من حرفان بالای منبر زدم. اصلا همون حرف بالای منبر رو باید انسان بیاره چهره به چهره، صورت به صورت، با مردم رفیق باشه، با مردم دوست باشه، بعد منتقل بکنه. خب اگر واقعا یک ابزار تبلیغ اینه، این وسیله رو باید ما در نظر بگیریم. و اینو توجه کنید دوستان، من نمیدونم چرا گاهی وقتا من نگاه ساعت میکنم نگذره، توجه نمیکنید که واقعا مردم از زندگی ما خیلی خبر دارن. یعنی در واقع شده یه دهکده دنیا، حتی در یه دهکده همسایی ها میدونن که اون همسایی امروز رو چی داره. اون میگه من عدس پختم، اون میگه من برنج پختم، اون میگه من خورشت سبزی. اصلا از داخل قابلمه هم دیگه و پلوپرد هم دیگه خبر دارن. یه چیزی اینجوری واقعا دنیا داره شده. بذار من دو سه هفته پیش بود چهار همین جلسه دارم، ما دیگه جلسات خصوصی رو نمیدونم، صحبت خصوصی رو نمیدونم، نیست واقعا. خبرها منتشر میشه، پخش میشه، خب اینا باعث میشه که ما دقت خودمون رو داشته باشیم، انجام بدیم. اینا البته تمام در واقع اینو که من امروز گفتم بحث چجور بگم ساختار قضیه بود، بحث شکلی بود. اما بحثای محتوایی که تقوا و سواد و دانش باشه، اصلا من تو بحث امروزم وارد نشدم، اون جای خود داره. و من به شما دوستان عرض بکنم، مردم خیلی گلایه دارن، حالا نکرده به شما جسارت نکنم، نکرده باشم، مردم جدا گلایه من دارن. نه یک شهر، نه دو شهر، نه یک نفر، نه ده نفر، نه از دست یک نفر، دو نفر، مردم جدا گلایه دارن، انتقاد دارن که چرا مثلا آقایون خودشون رو با نیازهای ما تطبیق نمیدن، چه کار میکنن در حوزه، چرا نیازهای ما رو جواب نمیدن، چرا صحبت ها تکراریه، چرا ابتداییه، چرا اشتباهه. شما، من به شما عرض بکنم، میدونید خیلی از مردم از حمد و سوره ما اشکال دارن. کسی که در بین ما قریبه نیست، گرچه همه الان گفتم خصوصی نمیمونه، ولی چاره نیست دیگه، نمونه، چاره نیست که عرض میکنم، از حمد و سوره ما. و این مطلب وقتی تأیید میشه که من خودم گاهی وقتا مثلا یه جایی میرم، چون من رو مبنای عدالت و راحت میدونم، میدونم کسی ایستاده باشه عقیدن اینه که میشه بشه اقتدار کرد، اون مبنای معروف رو ما خیلی قبول نداریم، روی مبنای خاصی حالی موقعی باید توضیح بدم، گرچه به بحث نرو نمیشه مناسبه بشه عرض میکنم، خیلی راحت میتونه اقتدار کنیم به افراد، بذار من از این جهت مشکل ندارم. خب قبلا رو هم تلالی خودمون دیگه، مثلا آقا نمیشناسیم فلان میشه، از این حرفا خوب سخت اقتدار، اما روی این مبنای جدیدی که ما داریم اقتدار آسون شده، اما گاهی وقتا میام اون عقبها باید نیستم. بعد آدم مثلا یه ریزه کاری های ببینید برای روحانی این نیست که قل هو الله احد رو بگه قل هو الله احد که نمیگه، اما مثلا مت رو میبینی درست نمیکشه یا بیش از اندازه میکشه یا کمتر میکشه، خب بعضی هم اشکال داره، مثلا یه مسائل ریزی سمع الله لمن حمده رو در بین راه میگه، خب اونو بعضی اشکال دارن دیگه، و به حق هم هست گرچه توجیه داره، ولی یه چیزایی ریزی که آدم مثلا تحشه داره. سادزاد رو من با بعضی از بزرگان گاهی بحث میکنم روی مثلا تلفظ زاد، سادزاد، زاد تلفظ سختی داره، ببینید از این حساب کنید تا مثلا بحثای دیگه، بحثای اجتماعی، خیلی وقتا مردم ببینید بعد انسان میبیندم که فضلا آقایون ما وقت رو تلف میکنن. گاهی من در مسافرت مثلا تو مسافرت های حج و عمره مثلا میرم طرف همراه من، یک ماه در حج 20 دفعه درس نمیخونه، خب این تو بدنش هم همینطور. من اینا رو برای شما نمیگم ها، ولی هم به دیگران میگید هم خودمون، ما دوستان نمیتونیم، اگر گاهی میبینید سخنرانی ها محتوا نداره، مفاد نداره، برای همینه که آقایون نه وقت میذارن نه فرصت میکنن، بحثا تکراریه. به هر صورت باید اینم هست، اینا دیگه وارد مفاد میشیم ما، بحثای اخلاقی، بحثای تقواست، متاسفانه یه نمیتونم عرض بکنم. به هر صورت تابستان رو در پیش داریم، من دیگه بهتره که وارد همون سنگینتره که بحث اصول امروز وارد نشه دیگه، انشاءالله شنبه وارد میشیم. این دوستان یه برنامه بذارید، سعی کنید از تجربه دیگران استفاده بکنید، بپرسید، گرچه شما ها دیگه در حدی هستید که خودتان باید تجربه رو به دیگران منتقل بکنید، مطالعات منظم از منابع عمدتاً قوی و قوی، من نمیگم دست اول، چون بین منابع دست اول و قوی عام و خاص منبعشه، یک آثار پخته از افراد پخته، حالا ممکنه جدید باشه ممکنه قدیم باشه، آثار قدیمی رو انسان انتخاب کنه. موضوعی اگر انسان یک تابستون رو مثلا فرض کنید روی یک موضوع مهم، یک مقوله مهم، شما در فقه گاهی دوستان سوال میکنن که آقا تابستون چه کاری لازمه، من میگم چه کاری لازم نیست، اینو بگید شما، بگید چه کاری لازم نیست و بعد بگید فلان کار لازمه. همه مسائلی که ما داریم که حالا یک کسی قبلا مگر کار کرده باشه، به هر حال دوستان وقت رو به هیچ وجه، تابستون ممکنه بریم تبلیغ، بریم مسافرت، هیچ اشکال نداره، ما باید اصلا تبلیغ رو جزء زندگی دینیمون تعریف کنیم. علیکم دوستان، علیکم به تبلیغ، ما مردم مطالبه میکنن از ما و ما باید ببینیم این دین رو میتونیم جواب بدیم، ادا کردیم یا نه. خب طبیعتاً باید برای این کار خودمون رو هم آماده کنیم. از خدای متعال میخوام ذات پاک او درخواست داریم انشاءالله توفیق بده روز قیامت اون صف عالمان، صف به پیغمبران تمام میشه، به ائمه تمام میشه، ما رو هم در اون صف نیرو زندگی کنیم که انشاءالله در اون صف قرار بدن. حدیثی که براتون خواندم از بهار جلد 47 صفحه 349 و 350. دوستان از تعطیلی سوال میکنن، ما انشاءالله هفته آینده رو به خواست خداوند قطعا کلاس داریم. من یه تعطیلی دارم برای هفته بعدش که اگر مثلا یکی دو جلسه سه جلسه از بحث بماند، حالا نوشته بیدیم دستتون، نوشته رو مطالعه کنید که برسیم به دیگه ادله اخباری ها، حالا اصول عرض میکنم تا فعل، یا این که بالاخره یکی دو روز بحثی داشته باشیم میخواید برنامه ریزی بکنید، حالا علل حساب برای مثلا هفته سوم، یعنی ما دیگه مسلم هفته بیستم میشه، کی میشه به بعد یه اونجا دست نخواهیم داشت، اینش مسلم، تا ببینیم چی میشه. آقای دکتر
قبل از اینکه بفرمایید من یه عرض بکنم، من دیشب می‌خواستم که